رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به یک و یکی شما شنونده های ارجمند که این لحظه ها همدل و هم نفسی ماید. به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی اون را استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیوم مرسی عطا بر دوش دارم
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چیخ سی بامداد است.
در شهر دوشنبه ساعت حالا 6 صبح است. ابتدا چشم‌انداز به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان.
ایالات متحده با سازش آید به تبادل سوخت هسته‌ای که اخیراً در تهران حاصل شد شک و شبهه دارد. طبق توافقی که با میانجیگری رئیس جمهوری برزیلیا و سروزیر ترکیه به دست آمد، ایران 1500 کیلو اورانی خود را برای غنی‌سازی به ترکیه انتقال می‌دهد و در عوض برای ریاکتور پژوهشی تهران موادی سوخت می‌گیرد. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید در رابطه با این سازش گفت:
First and foremost, we this is a proposal should be submitted directly to the IAEA.
قبل از همه این پیشنهاد باید به آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای ارائه شود. آژانس آن را ارزیابی و تهیه می‌کند و به جامعه جهانی پیشکش می‌نماید. و اما این نیت ما در راه وادار ساختن تهران برای اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود اگر ضرور باشد توسط تحریم‌ها را تغییر نمی‌دهد.
For its obligations, those including sanctions.
در وزارت کاخ سفید گفته شده است که ایران برای نمایش صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایش باید از گام‌های جدی تر کار بگیرد.
بر اثر سقوط هواپیمای مسافربر در کوههای هندوکش افغانستان، سه شهروند بریتانیا به هلاکت رسیدند. در این باره وزارت امور خارجه بریتانیا خبر داد. قبلا مقامات افغانستان اظهار کرده بودند که میان 38 مسافر هواپیمای سقوط کرده شرکت خصوصی پامیر ایر، 5 شهروند خارجی نیز بودند. هواپیمای ان 24 که از ولایت قندوز به کابل پرواز میکرد، در نزدیکی‌های گردنه سالنگ سقوط کرد. هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی در افغانستان برای مساعدت در کارهای جستجویی و نجات بخشی یک هواپیمای مخصوص را به جای حادثه فرستاد.
آلمان از همه کشورهای منطقه یورو را دعوت کرد که هر چه زودتر و به طور جدی کسر بودجه خود را کاهش دهند. وزیر مالیه آلمان والفگانگ شایبل ضمن سخنرانی در نشست وزیران مالیه کشورهای منطقه یورو این چاره را حتمی و عاجل نامید. وزیران در بروسل چاره‌های ضد بحرانی پیشنهاد کرده کمیسیون اروپا را بحث و بررسی می‌کنند. آنها خواستار هماهنگ ساختن نشاندادهای بودجوی کشورهای منطقه یورو قبل از قبول طرح بودجه از سوی پارلمان‌های این ممالک شدند. قرب یورو که از آن 16 کشور اروپایی استفاده می‌برند بعد از بحران مالیوی در یونان به طور بی‌سابقه در چند سال اخیر پایین رفته است.
دیروز در شهر بقوبه عراق دو امام سنی مذهب که در موعظه های خود به ضرورت از بین بردن ترور تاکید میکردند به طور وحشیانه کشته شدند. به اطلاع نظامیان عراقی افراد ناشناسی که از آنها را سر بریده دیگری را در پیش چشم اهل خانواده تیرباران کردند. مسئولیت کشتار شیخ عبدالله شکر و شیخ هاشمی عارف را هنوز گروه برداشت نگرفته است و اما نظامیان عراقی انگشت اتهام سوی مسلحان شبکه القاعده کردند. بقوبه که در شمال عراق بغداد جایگیر است شمال بغداد جایگیر است زمانی از تگرگاه های القاعده در عراق محسوب می شد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز در شهر دوشنبه نشست 37 شورای وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح می شود. به اطلاع رسمی در این نشست که برای نخستین بار در پایتخت تاجیکستان دایر می گردد، هیئت‌های تقریبا 100 کشور جهان شرکت خواهند ورزید. تاجیکستان سال 1992 به عضویت سازمان کنفرانس اسلامی پیوست، اما فقط در چند سال اخیر توانست با مهمترین کشورهای اعضای این سازمان از جمله کشورهای عربی همکاری ها را برقرار بماند.
سفارت روسیه در کامیرون تلاش دارد تا سببهای حمله به یک کشتی در بندر دوحله این کشور را روشن کند. ملاحان این کشتی شهروندان روسیه و اوکراین می باشند. اتحادیه کسبه ملاحان روسیه خبر داد که حمله روز 16 می صورت گرفته است. افراد مسلح ملاحان را غارت کرده کپتان کشتی بوریس ترسینسف و مکانیک کلون ایگور شومیک را با خود بردند. مکان بودباش گروگان ها معلوم نیست. آدم ربایان هنوز یگان طلب به میان نگذاشتند.
و شهروند کنیا زیتون اونیانگو امای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما حق زیست دائمی در ایالات متحده را پیدا کرد. در این باره روز دوشنبه دادرس مسائل مهاجرتی شهر بوستون تصمیم گرفت. زیتونا اونانگو 57 ساله خواهر پدری اوباما سال 2000 وارد ایالات متحده گردید و بعد از 2 سال با اشاره به وضع ناآرام و خشونت بار در زادگاهش خواستار پناهگاه شد. 8 سال قبل مقامات مهاجرتی روسیه در آمریکا با درخواست او پاسخی را داده بودند و اما او برای بازنگری درخواستش پای فشاری کرد و موفق شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان و منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم آگاه بشوید.
در شبکه جهانی وبسایت ما را با این نشانه پیدا کنید: www.azadi.org یا azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
خوب کیومرس، قبل از اون که مجله رو ادامه بدهیم بگید که وضع هوا در شهر دوشنبه این لحظه ها چگونه است و مرکز هواشناسی در باره هوای امروز مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. هوای امروز نسبت به هوای یک روز پیش چندان تغییر ندارد، تغییر ندیده است. هوا هنوز هم در دوشنبه ابری است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت و همچنین در دیگر منطقه های کشور باران کوتاه مدت میبارد. طبق اطلاع این مرکز باشد هوا روزانه در دوشنبه از 18 تا 24 درجه گرم می شود و گرمی هوا در شهر کلاب تا 23 درجه، در شهر خوجند تا 26، در شهر قرغان‌تپه باشد تا 28 درجه میرسد. حرارت هوا در شهر خروغ ولایت بدخشان اندکه پایین تر است. هوا در اینجا روزانه تا 17 درجه و همچنین در وادی رشت تا 18 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و حالا شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مردم شهر کلاب از چه ناراضی‌اند؟ کیها و چرا در تقسیم کمک خیریه به مردم آسیب دیده بی‌عدالتی می‌کنند؟
شناخت تاجیکستان از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، وزیران امور خارجه کشورهای این سازمان در شهر دوشنبه جمع آمدند
و روسیه و اوکراین مرزهای خود را کاملا مشخص نمودند. نتایج نخستین روز سفر رسمی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به شهر کیف. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. خب این برنامه رو از موضوع شروع میکنیم که چند روز باز در سرخط اخباری تاجیکستان قرار دارد. منظورم مسائل مربوط به آفت طبیعی در شهر کولاب است. ما در برنامه دیروز گفتیم که ارائه کمک به مردمی از سیلخیزی آب آسیب دیده هنوز ادامه دارد.
بله سید خواستیم و اما به نظر می رسد که نه همه ضرر دیدگان از این آفت طبیعی، از این کمک های کشورها و سازمان های یارسان و همچنین از کمک های افراد علاهیده و سازمان ها و حزب ها در تاجیکستان برخوردار هستند. برخی از ساکنان شهر از بی عدالتی ها در تقسیم کمک خیریه شکوه می کنند. از سوی دیگر مردم از آن نگران هستند که با کدام سبب مقامات محلی تعداد قربانیان آفت طبیعی را خیلی کمتر نشان می دهند. خوب بیایید تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگاری ما در منطقه کلاب مومن احمد بشنویم.
برخی از ساکنان آفت زده شهر کلاب از تقسیم ناعادلانه کمک های حکومت و سازمان های مدد رسان شکوه میکنند. مراد بگیم رجب آویک ساکن محله چرمگری پایان میگوید هرچند با دستگیری نزدیکان تا حال گرسنه نمانده باشند هم، اما تاکنون هیچ کمک مستقیمی بجز کمی روغن و آرد از جانب یک صاحبکار با آنها چیزی نرسیده است. و و گفته او اصلا کمک ها به اون افراد رسانیده می شوند که در خیمه ها به سر می برند و پورا خونه هایشون ضرر ندیده است.
هیچ که نیومده، یکم کس نیومده، هیچ کس میگم خامشه چی، یکم کس یکم یوردن داده نیست.
این هم در حالی است که افرادی که با خیمه تامین شدند از دسترسی به مواد غذایی هیچ شکوه ندارند. میس قلبی شریف و یک تن از این ضرر دیدگان میگوید
همه جهان نگاه دارن طرف دارید من دارم خیلی هزار احمد با همه سست همه سینا طرف حکومت تمام یعنی مسته یوردم دارستن خروکب شوکب
فعلا اکثر این مردم افت زده رو در ورزشگاه مرکزی و اطراف آن در 700 خیمه جایگیر کردند، اما افت زدگان میگویند نه همه اونها از شرایط خوبی زیست برخوردارند.
در 5-6 گودک دو ماترس دادگی یعنی دو کورپال دو تکساری در 5-6 گودک تو روز از سرمان میزنن خیلی نیمش سازه جوش کم نتر چیزای نقشان دادن
نه ماترس مون میتن یه کورپال نه بولیش نه هیچی این هوا بارون گرد این هوا بارون گرد این شب چکم یکم باشم نمیدونم
والد ما خیلی دوره بین ندوره ما زنان دخترها خیلی ما در مشکله
در ورزشگاه مرکزی و اطرافی اون بیش از 5000 ساکنی اوسیب دیده به سر میبرد ولی برای این مردم حالی حاضر دو حاجتخانه و یک همون فعال است که به گفته خودی اونها این خیلی ناکفایه هست. از سوی دیگر یوسف شومیدین واگیرشناسی بیمارخانه مرکزی شهری کولوب میگوید اگر مردم زودتر از این محل به زمینهایی که برایشون در بیرون از شهر جدا شده است کوچانیده نشوند احتمالی سر زدن بیماری های سیرویتی وجود دارد.
ما یک بیماری سیرویتی یک چورده رسید نگو کردیم شلو به همین خدا نیست وزرست تینجه وزیر ما خونه به خونه برگاد جمع کردگیم وزیر کدام یکی مثال که یکم در کوشید فلور یک گون چی نمیکنه ما هم تماشا تامین میکنیم.
اما سهرابچای فرخشو سخنگوی ستادی برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی در کلوب جای داشتن مشکلات تامین آذوقه و جای خواب به مردم آفات زده را رد میکند. او میگوید هرچند مردمی کلوب خود از آفات طبیعی جدی ضرر دیده باشد هم ولی با این وجود تصمیم دارند با دیگر ضرر دیدگان آفات طبیعی در دیگر محله های تاجیکستان کمک رسانند. سهرابشو میگوید با درخواست زیادی ساکنان حالی حاضر برای ضرر دیدگان دیگر مناطق تاجیکستان در کلوب کمک جمع میشود.
چون شنیدند از اون آفات طبیعی که در ناحیه پنجکنت در ناحیه قانچی و در شهر توس با وقوع آمده خلاصه در دیگر نواحی میان با ما مراجعت میکنند که ما غم شریک اون مردم هستیم در این روز سخت و حتی آماده هستیم که به ایشون کمک برسونیم تا جایی که امکان داره.
فعلا کمیسیه ویژه حکومتی در قسمت شرقی شهر کلوب برای ضرر دیدگان این آفت 160 هکتار زمین برای بنیاد منزلی زیست جدا کرده است. با گفته مسئولین با آماده کردن برخی از شرایط ها احتمال پس از 10 یا 15 روز دیگر این مردم از ورزشگاه مرکزی به این موضع کوچانیده شوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ناراضگی مردم از آفات طبیعی آسیب دیده شهر کلوب از تقسیم از نگاه آنها به عدالتخانه کمک های خیریه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی را مشنوید. امروز در شب دوشنبه نشست 37 شورای وزیران امور خارجی سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح می شود. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند که در این نشست که برای بار نخست در پایتخت تاجیکستان صورت می گیرد نمایندگان 100 کشور جهان شرکت و مسائل گوناگون مردم به روابط میان این کشورها را بررسی خواهند کرد.
تاجیکستان سال 1992 در یکی از نشست های این سازمان در شهر کاسابلانکا مراکش با عضویت سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شده بود و ما در سالهای اول عضویت در این سازمان گویا رمزی بود و فقط در چند سال اخیر با مهمترین کشورهای اعضای این سازمان از جمله کشورهای عربی روابط و همکاری ها را گسترش داد. اما حالا سوال این است که نوعی نشست در شهر دوشنبه می تواند در شناخت بیشتر تاجیکستان در جهان اسلام کمک کند؟ توجه کنید به گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
عبدالله یلداشوف معاونی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه را نتیجه تلاش چند ساله دیپلمات تاجیک عنوان کرد و افسود این بیانگر آن است که تاجیکستان به مرکز تصمیم گیری های مهم جهانی تبدیل می شود. ظاهری دولت کارشناس مسائل کشورهای اسلامی بر این باور است که نشست دوشنبه فرصتی خوبه برای آشنایی جهان اسلام با تاجیکستان و معرفی آن برای جهانیان است.
سازمان کنفرانس اسلامی برای تاجیکستان البته برای بهتر شناختن تاجیکستان یا بهتر شناساندن تاجیکستان بسیار فرصتی خیلی خوب هست. اصلا شناخت بیشتر تاجیکستان و سهم داشتن تاجیکستان همچون یک عضو کامل حقوق این سازمان در حل قضیه های عالم اسلامی.
این در حالی است که مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز میگویند در نشست دوشنبه تمام مسائل و مشکلات کشورهای اسلامی از جمله مسئله فلسطین، افغانستان و دیگر مناطق داغ مسلمان نشین مطرح و تصمیمات نیز گرفته خواهد شد. درست است که تاجیکستان از وضع ناآرام افغانستان که مرز مشترک 1400 کیلومتری دارد خیلی نگران است و نسبت به دیگر همسایه ها بیشترین مصیبت را خواهد کشید. اما اکثر صاحب نظران بر این هستند که در شرایط فعلی پس از بحران جهانی مالی برای تاجیکستان گسترش روابط و همکاری های اقتصادی با کشورهای بیرونی بخصوص کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضرورتر است. زیرا از نظر سفر عبدالاحد استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی،
75% ذخیره های نفتی جهان در دست همین کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی می توانند که در رشد نموی اقتصادی تاجیکستان یک سهم بگیرند.
نشست شورای وزیران کشورهای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی نیز در شهر دوشنبه در شرایط صورت می گیرد که در این اواخر اقتصاد تاجیکستان بر اثر حوادث طبیعی خسارات جدی را متحمل شده است. در مجموع پیامدهای بحران جهانی مالی و همچنین آفت طبیعی امسال به اقتصاد تاجیکستان مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی خسارات وارد کرده است که این کشور در تنهایی توان رفع این همه مشکلات را ندارد. اما پرویز مولاجانوف کارشناس تاجیک معتقد است که تنها ایجاد شرایط مساعد سرمایه‌گذاری عامل جلب سرمایه کشورهای اسلامی به تاجیکستان خواهد شد.
فضای سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان اونقدر موفق نیست با این گونه طلبات. البته ما جاب میکنیم دعوت میکنیم، اونها میبینن تماشا میکنن، لیکن سرمایه‌گذاری نیست. کوشش میکنم که سرمایه‌گذاریشون با دیگر کشورها بگذارن، حتی با تاجیکستان نفوذ خیلی بسیار شده در ریو و دیگر کشورها، لیکن در تاجیکستان قریب که نیست.
البته فرهنگ و دینی مشترک در مدت چند سال اخیر و سوی دیگر تا جای در اولویت قرار گرفتن ارزش‌های اسلامی در سیاست دولت تاجیکستان که جنبه دنیوی را پیش گرفته است، عامل گسترش روابط و مناسبات کشورهای اسلامی با تاجیکستان گردیده است. در این راستا تجلیل 1310 سالگی زادروز امام اعظم با حضور 500 نفر از 50 کشور اسلامی در سال گذشته، 1200 سالگی امام البخاری و به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی پذیرفته شدن دوشنبه ورد زبان هاست. اما حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیل دیالوگ بر این نظر است که تاجیکستان را لازم است تا از ظاهرپرستی دست بردارد و واقعی 97% مسلمانی مردم کشور را برای سازمان کنفرانس اسلامی مطرح کند که به سود این کشور خواهد بود.
از یک طرف اگر ما گویو احترام می‌گذاریم به ارزش ها و ارکان اسلام، ولی از پهلوی دیگر محدودیت هایی می‌گذاریم که این گونه احترام گذاری را به نیستی تبدیل می‌کند.
در همین حال برخی از صاحب نظران حدس می‌زنند که رو به کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی آوردن تاجیکستان به خاطری دریافت شریکان با اعتمادی راه بردی است. زیرا به تاکید آنها تاجیکستان در مدت 20 سال اخیر پس از فروپاشی شوروی بیشتر وابسته ابرقدرت‌های جهانی از جمله روسیه بوده است که نتوانسته است اقتصاد خیش را توسعه بیشتری ببخشد. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
شناخت تاجیکستان از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در همین زمینه و در رابطه با همکاری های تاجیکستان با این سازمان با نفوذ بین المللی با کشورهایی که اعضای این سازمان هستند، ما با عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان کشور نیز یک صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که از نگاه او این نشست به تاجیکستان چی خواهد داد.
برای اکثر دولت‌های این کنفرانس تاجیکستان معرفی نیست. این کنفرانس به همه دولت‌های عرب و دولت‌های مسلمانی یعنی امکان می‌دهد که تاجیکستان را نوین را یا تاجیکستان مستقل را از نو شناسند، با تاریخشان وضعیت احوال حاضرشان شناس می‌شوند.
اما تاجیکستان از کشورهای عضو این سازمان چه توقعاتی دارد؟
جامعه حاضر ما از این دولت ها می را می خواهد که تاجیکستان اساسا در مرحله حاضر حساس آن سرمایه گذاری خارجی خیلی و خیلی مهم است. برای همین ما می توانیم که از بعضی کشورهای این کنفرانس که میتواند که توجه به تاجیکستان پیدا کنند، به ذخیره های ما استفاده پتانسیل گیدر انرژتیک توریسم و کار کردی مثلا کوهی و دیگر چیزها، در اینجا میتواند که ما بعضی شریک های با اعتماد را پیدا نماییم.
خود تاجیکستان با عضویتش در این سازمان چی نقش داشته میتواند؟
البته در اینجا بعضی مشکلات های سیاسی دارد، مثلا قضای مثلا مشکلات بین فلسطین، لبنان و اسرائیل و دیگر چیزها. البته یک طرف تاجیکستان هم مجموع میشد که استرسه به این مسئله ها روی آورد، در بخش آن اشتراک کند، یا که در دیگر مسئله عدالت های این کنفرانس میخواد که تاجیکستان در همین مسئله از نو از خود کردن ارزش های دینی اسلامی اهم ارزش های تمدنی خود باز برخوردار باشه.
بسیاری ها به این نظرن که در این سازمان یک گروه بندی است، با وجود اینکه همه کشورهای اسلامی اند و مسلمانی اند، ولی موقعی به هم موافق ندارند. تاجیکستان در این سازمان با کدام از کشورهای اسلامی میتواند رابطه با هم زیشتری داشته باشد؟
در اینجا خیلی دولت ها زیاد هست، لیکن در اونجا ما منالیت یا یگانه‌گر حس نمی کنیم. البته اینجا در داخل این سازمان مثلا وای هست گروه بندی است، مثلا گروه های دولت ها است که با عربستان سعودی بسیار تر مشترک هستند، یا که با مصر، یا که با ایران. برای همین خواهیم نخواهیم ما هم در همین گروه بندی باید خواهیم نخواهیم اشتراک میکنیم، و بسیار تر ما بین عربستان سعودی که مثلا چون حنفی هستند، یکی با همزبونی با ایران با سر کش میکنیم که بازیشتر همکار داشته باشن، لیکن آنها شیعه هستن. برای همین در بعضی مشکلات ها پیدا میشد بر داشتن روابط، مثلا توازن بین روابط تاجیکستان عربستان سعودی و ایران مشکلات پیدا میبیاد.
اما فکر میکنید ما تا چه حد امکان جلب سرمایه از کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی را داریم، و آنها در کدام بخش میتوانند که سرمایه گذاری کنند در کشور ما؟
دیار قطر که در ساحل مثلا پل کمسمول ساخته میشد، قریب خطا نکنم 180 میلیون دلار، اینم آغاز این کار است. و دیگر مثلا که یک مسجد بزرگ که آسیا مرکزی هم از طرف دولت عرب شروع شده است، اینم آن چیزی است که سرمایه گذاری است. و آنها حال دوشنبه تشریف نیامده، آماده بودند که بعض تحریزی ها مشغول باشن بعض کارها، لیکن بعد از اون که آنها به واسطه چشم به چشم یک رو بر رو با وزارت های ما با دیگر میشد. البته این سمت های خیلی گوناگون است، لیکن اگر ما بعضی وزارت های تاجیکستان چالاکی نشون دهد و مثلا ملکه خوب تجارتی نشون دهد در این سمت ها، بعضی سمت ها اساسا من میخواستم که گویم که در ساحه توریسم و در ساحه مثلا بنیاد نیروگاه آبی برقی و کوهکنی ما میتونیم در اینجا روابط خوب داشته باشیم.
تشکر. صحبت بود با عبدالغنی محمد عظیموف، رهبر انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، در رابطه با همکاری های تاجیکستان با کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی.
شنونده های ارجمند، و بار دیگر یادرس میشیم که این و دیگر مطالب برنامه ما در سامانه اینترنتی آزادی نقطه اورگ هم قابل دریافت است. خوب، حالا یک ترانه تقدیم میشد و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعدی خدا تنها، زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت توفانی، نمیترسم من از دریا، زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا، زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم.
چشمیتون میترسن که روزی سرد خواهد شد.
چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا. زی چشمانی تو میترسم چون این میگویم و اما و یاد چشمهای تو دلم گم میزند آیا. زی چشمانی تو میترسم
الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم میترسم میترسم.
الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود که از بعدی خدا تنها. زی چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. روسیه و اوکراین مرزهای خود را کاملا مشخص کردند. نتایج نخستین روز سفر رسمی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به شهر کیف.
یاد از قربانیان حوادث بیشکک از تظاهرات مردمی در قرغیزستان و هلاکت شرکت داران آن 40 روز سپری شد.
و در شهر خوجند تئاترهای کشور بهترین نمایشنامه‌های خود را به معرض تماشا می‌گذارند. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم. امروز سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:27 دقیقه سحر.
و حالا ادامه برنامه. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف سفر خود به اوکراین را با امضای سازش میان دو کشور آید به خط مرز شروع کرد. بر پایه این سازش خط مرزهای زمینی میان روسیه و اوکراین مقرر شدند. در این سند درباره مرزهای دریایی دو کشور چیزی گفته نشده است. شروع از ماه فوریه بعد از آنکه در کرسی رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ نشست، سران دو کشور برای هفتم دیدار گفتگو میکنند و این را کارشناسان چون نمایش هرچی با هم قرین‌تر شدن مسکو و کیف ارزیابی میکنند.
در این مدت مهمترین دستاوردی مدودیف و یانوکوویچ امضای سازش درباره تا سال 2042 تمدید کردن مهلت بود و باش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم بر عوض کاهش قیمت گاز روسیه برای اوکراین محسوب می شود. و اما در همین حال کیف پیشنهاد مسکو برای متحد ساختن شرکت های گازپروم و نفت و گاز اوکراین را رد کرده است.
دیمیتری مدودوف در صحبت با خبرنگاران رسانه‌های اوکراینی قبل از سفر به کیف اظهار نمود که در مذاکرات با مقامات اوکراین موضوع متحد ساختن این دو شرکت را از نو به میان خواهد گذاشت، زیرا به گفته او این مسئله را هنوز با یانوکوویچ بحث و بررسی نکرده است. و اما در صورت متحد ساختن گازپروم و نفت و گاز اوکراین سهمیه‌های این شرکت چگونه تقسیم خواهد شد؟ دیمیتری مدودوف مطمئن است که بیشتر سهمیه‌ها باید در اختیار گازپروم باشد.
предельно корректных расчетов. Напомню, что «Газпром» стоит около 150.
این حساب و کتاب دقیق را می‌خواهد. من می‌خواهم یادآور شوم که ارزش «گازپروم» حداقل 150 میلیارد و حد اکثر 200 میلیارد دلار است. و اما ارزش نفت و گاز با همه احترامی که با آن قائلیم خیلی کمتر از این است.
относительно высокий миллиард долларов. Нафтогаз стоит поменьше. При всём уважении к нему.
زمینان ویکتور یانوکوویچ گفت که خوب میشد اگر سهمی شرکت ها برابر یعنی 50-50 می بود و اما افزود که گمان است روسیه به این پیشنهاد راضی شود.
دیروز دیمیتری مدودیف زیر باران با یاد قربانی های گرسنگی اوموی سالهای 30 قرن گذشته شام در گیراند. موضوع گالادامور یا هلاکت مردم بر اثر گرسنگی از مشکلات میان دو کشور زمان قدرت رئیس جمهور پیشین اوکراین ویکتور یوشنکا محسوب میشد. یوشنکا تلاش داشت که گالادامور از سوی جامعه جهانی همچون نسل کشی اوکراین ها یا گنوسید اوکراین ها ارزیابی شود و اما مسکو با این مخالفت میکرد و میگفت که گرسنگی اوموی بر اثر تشکیل کلخوز ها نه فقط اوکراین بلکه روسیه و دیگر جمهوری های سابق شوروی را هم فرا گرفته بود. 29 اپریل سال روان مجموعه پارلمانی شورای اروپا قطعنامه ای را پذیرفت که در آن گفته شده است اوکراین یگانه کشوری از گرسنگی سر تا سر ضرر دیده نیست. گفته می شود این سند بعد از سخنرانی ویکتور یانوکوویچ در مجمع پارلمانی شورای اروپا قبول شد که در آن سرور اوکراین معرکه سیاسی تشکیل کرده یوشنکا برای نسل کشی اوکراین ها اعتراف نمودن گالادامور را دنبال نکرده است.
و سید قاسم در ملاقات دیروزه مدودیف و یانوکوویچ همچنین در مورد ختم ساختن کرای زیر اوکراین به سازش رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین گفت که این کشتی بزرگ نظامی 95% ساخته شده است و اما 5% باقی مانده را بدون شرکت روسیه تمام کردن غیر ممکن است. بنیاد این کشتی که قبلا ادمیرال فلوت لوبوف عنوان داشت سال 1986 شروع شده بود و سال 1996 بر اثر قطع سرمایه گذاری کارها متوقف شدند. تلاش های حکومت اوکراین برای اثر گرفتن بنیاد کشتی ناکام انجام یافتند. همزمان کوشش های فروختن کشتی اوکراین به چین، هندوستان و یا روسیه هم ناموفق بودند.
و امروز سفر رسمی دیمیتری مدودیف به اوکراین ادامه می‌یابد.
دور نوبتی آزمونی عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. از رویدادهای فاجعه‌بار قرغیزستان 40 روز گذشت و دیروز در شهر بیشکک خاطره قربانیان حوادث روز 7 اپریل را گرامی داشتند. گفته میشد که تعداد قربانیان این حادثه از 85 به 87 نفر رسیده زیرا 2 نفر مجروح در بیمارستان درگذشتند.
در همین حال حکومت موقت قرغیزستان اعلام داشت که یک گروه تقریبا 40 نفری نمایندگان پارلمان این کشور با کارمندان پیشین دولت یعنی کارمندان دوران قربانی باقیف با توافق پنهانی دست یافتند تا جانبدارانشان را تشویق کنند که با بناهای حکومتی محلی در شهرهای اوش، جلال آباد و ولایت بادکند حمله آورند و آنها را به تصرف خود درآورند. این و دیگر رویدادهای اخیر قرغیزستان در گزارش همکار ما در شهر بیشکک میراسراری فرغانی.
روز دوشنبه در میدان نزد ستاد حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان واقع در بیشکک که به نام میدیا فورم نیز یاد می شود مراسم گذاشتن سنگ یادگاری به خاطره قربانیان حادثه های 7 اپریل برگزار شد.
قرغیزین قرب سالیب قاچیب گتتی.
در آن در حدود 3,500 طرفداران حکومت موقت شرکت کردند. روزا اوتومبایوا رئیس حکومت موقت گفت روز جمعه گذشته طرفداران پرزیدنت برکنار شده بار دیگر خون ناحق ریختند. با گفته او آنها مردم آسوده جلال آباد را هدف تیر قرار دادند و 2 نفر کشته و 60 نفر جراحت برداشتند. رئیس حکومت موقت قرغیز ابراز داشت که بعد یک مدت در جای سنگ یادگاری مجسمه بزرگ قد بالا خواهد کرد که خاطره شهیدان 7 اپریل و 14 می را ابدی می‌گرداند. بنابر سخنان روزا اوتومبایوا وی از نام اعضای حکومت موقتی وعده می‌دهد که به خاطر برآورده ساختن آرزو و آمال مردم کشورش تلاش خواهند کرد.
اوشوجردن هم 2-7 اپریل
روزا اوتومبایوا میگوید 40 روز پیش حادثه های خونین 7 اپریل محض از نزد بینای میدیا فورم آغاز یافتند. رئیس حکومت موقت گفت شمار نهایی قربانیان درگیری های بیشکک و جلال آباد اخیراً به 89 نفر رسید و بار دیگر او به پیوندان شهیدان از نام حکومت موقت همدردی بیان میکند. ولی در پس منظر گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه های بیشکک و جلال آباد، کمیته امنیت قرقیزستان یک گروه رهبران اداره های حکومت پرزیدنت سابق باقیف را در تاسیس بی‌نظمی های 12 و 13 می متهم کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت، حسین صدیقف، مشاور سابق پرزیدنت اسحاق مسلحیف، رئیس حزب کمونیست ها و بیش از 40 دپوتات سابق پارلمان از حزب اقجال عهد بستند که حکومت موقتی را سرنگون سازند. آنها با استفاده از وضع بی‌ثبات در ولایت های جلال آباد، اوش و بادکن طرفداران خود را برای اشغال بناهای حکومتی و بگرو گرفتن نمایندگان حکومت موقت از این بیگ بکنظرف، اسماعیل اساقف و سهرانبای جیانبیکف سفر بر کردند. اما در نتیجه سری وقت پیاده کردن چاره های امنیتی، حسینف و مسلیف به اهداف خود نرسیدند و بازداشت و بازپرسی می شوند. طبق خبرها طرفداران مسلحیف در شهر بیشکک، ولایت‌های اوش و بادکند دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت موقتی طلب کردند که مسلحیف را آزاد کنند. در همین حال حامیان حقوق بشر قرقیزستان از مقامات حکومت موقتی دعوت کردند که از تعقیب و تبعیض مخالفانشان خودداری ورزند. با گفته تالکان اسماعیلوا، رئیس سازمان شهروندان علیه رشوتخواری، در بین اشتراکچیان درگیری های جلال آباد زخمیان نیز هستند که از خلاص تعقیب حکومت نو مجبوراً پنهان شدند. با تاکید تالکان اسماعیلوا، در ولایت جلال آباد حولی امک 90 ساله قرمانبیگ باقیف را آتش زدند که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی می باشد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
یادی از قربانیان حوادث شهر بیشکک در 40مین روز تظاهرات مردمی در قرقیزستان.
و کیومرس در رابطه با قرقیزستان یک گزارش دیگر هم داریم که از فعالیت به اصطلاح گروه های محافظان مردمی قصه میکند. این گروه ها که اساسا برای دفاع از منازل زیست و شرکت های خصوصی تاسیس شده بودند، عین حال حمایت اکثر بناهای حکومتی در شهر بیشکک را هم بر دوش دارند. توجه کنید به گزارش همکار ما لطیفی.
همگی دو ماه قبل دونیور تربیشالیف صاحب یک شرکت خصوصی در مرکز شهری بیشکک بود و حتی تصور کرده نمیتوانیست که تحولات اخیر روز و روزگارش را کلان تغییر میدهد. تربیشالیف امروز رهبری گروه پاتریوت است، گروهی که با آن ساکنان محلی شاملند و از شروع به ثبوتی های قرقیزستان در اولهای ماه اپریل امنیت بناهای دولتی، شرکت ها و منازل زیست را تأمین میکند. ساکنان محلی از ناکامی پلیس برای تأمین امنیت دلسرد شده، برای دفاع خود و ملکیتشان دسته حفاظتی تشکیل دادند. تربیشالیف میگوید که آنها در اول تنها منزلهای خود را دفاع میکردند و اما حالا بناهای پارلمان، حکومت مرکزی، شهرداری، چند بانک، بازار مرکزی، مرکزهای تجارتی و ایستگاههای اساسی اتوبوس ها نیز تحت حمایت آنهاست. گروه پاتریوت در استقرار ثبات در دهه مایوفکا واقع در کنار بیشکک در روز 19 اپریل نقش فعال بازید. آن زمان امکان داشت که آشوب‌های مایوفکا به خشونت‌های قومی بپیچد. تربیشالیف میگوید
جلان غنا ایچکی اشتر منیستریلیگی менен иштейбиз, ошолорго жардам берип жүрөбүз, элдик кошун.
ما همراه با وزارت امور داخلی کار میکنیم، ما با آنها یاری میدهیم. در واقع پاسبانان ملکی یاوران پلیس میباشند. گروه همون از زن و مرد، جوانان و پیرانسالان عبارت است. همه آنها خود را پاتریوت یعنی وطن پرست می نامند. آنها با خواست خود آمده با ما همراه شدند و در تامین امنیت و دفاع از ثبات شرکت می کنند. پاسبانان ملکی در منطقه های مختلف فعالیت دارند، از تخمق و کند در شمال تا به جلال آباد و اوش در جنوب کشور. جنرالبک آقایف خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی در شهر اوش می گوید که در قیاس با کارمندان پلیس مردم به گروه پاتریوت اعتقاد دارند و می افزاید که حضور آنها برای مردم بسیار مهم است، زیرا این گروه به هیچ کس اجازت نمی دهد از وضع نارام سوء استفاده برده به خانه های مردم حمله آورده و ساکنان را آزار دهد. گفت که ضمن اعتراض های هفته گذشته در جنوب کشور کارمندان پلیس دخالت نکرده حوادث را از دور تماشا می کردند. در نتیجه این بی‌نظمی ها دو نفر کشته شدند و طرفداران رئیس جمهوری بر کنار شده باقیف به مدت کوتاه بناهای حکومتی در شهرهای جلال آباد، اوش و بادکند را زیر اداره خود درآوردند. مردم کارمندان پلیس را در آن متهم نمودند که آنها منفعت های پیشوایان سیاسی را حمایت میکنند و اما به حال ساکنان و امنیت آنها به اعتنایی ظاهر میکنند. حکومت موقتی وعده داد که در ساختارهای پلیس اصلاحات انجام میدهد و مقابل فساد در صف کارمندان آن مبارزه خواهد کرد. امیل کپتاگایف سردار دفتر حکومت موقتی گفت که پاسبانهای ملکی از جانب دولت سرمایه گذاری نمی شوند، اما حکومت آنها را جانبداری نموده اهمیتشان را اعتراف میکند.
این یک نوع واکنش مردم علیه پلیس و دیگر نیروهای انتظامی بعد از حادثه های 7 اپریل است. بدون شبه چنین پاسبانان ضرورند. پاسبانان ملکی میگن که آنها از جانب مردم عادی و شرکت های خصوصی سرمایه گذاری میشوند. تربیشالیف تأکید نمود که آنها با سیاست دخالت و در مبارزه های سیاسی از یگان نیرو جانبداری نمی کنند. اما در قرقیزستان نه همه از تأسیس چنین نیروی غیر رسمی امنیتی خوشنودند. دینارا آشوراخونوا حامی حقوق بشر میگد بعضی ها شکایت میکنند که به صف پاسبانان ملکی بعضی افراد جنایت پیشه شامل شدند. مقصد جالدوزبکوف عضو گروه پاسبان های ملکی بیشکک میگوید آنها زمان پراکنده خواهند شد که حکومت توان تأمین امنیت مردم را داشته باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
گزارش با درباره فعالیت گروه های محافظان مردمی در قرقیزستان.
مجله خبری رادیو آزادی است که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال قابل دریافت است. در ادامه برنامه دوستان عزیز چند گزارش جالب دیگر هم داریم، اما حالا باشد با هم یک بار ترانه میشنویم.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. امروز سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:43 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:43 دقیقه سحر.
و حالا برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. گروهی راننده های ماشین های بارکش و چندی از کارمندان نیروگاه موسوم به سنگ کر شرکت ایرانی راه کاروان را به نقض شرطنامه کار و همچنین برای نپرداختن دستمزد عیبدار کرده از بالای آنها به دادستانی شکایت کردند. اما مسئولین شرکت راه کاروان خود را در این قضیه گناهکار نمی‌حسابند و میگویند یک سال قبل شرکت برق تاجیک همکاری با این شرکت ایرانی در ساختمان نیروگاه مذکور را قطع کرده بود. تفصیلات بیشتر این قضیه در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه رشت محمود شادی.
20 نفر از سابق کارگران نیروگاه خردی برقیابی سنگیکر در ناحیه رشت طلب پرداخت مزد معاششان را میکنند. آنها میگویند طبق قراردادی که با شرکت ایرانی راه کاروان در این نیروگاه داشتند تقریبا 40 هزار سومانی حق کاری آنها را این شرکت پرداخت نکرده است. این افراد گفتند به خاطر گرفتن معاش خود در یک سال پیش به دادستانی ناحیه شاه منصور مراجعه کرده بودند که اداره شرکت ایرانی راه کاروان در همین ناحیه جای گرفته است. عبدالقادر جامیدوف یکی از این 20 نفر می باشد که می گوید یک خودی او 400 دلار حق مزدش را تا به امروز نگرفته است.
از 15 سپتامبر تا ماه دکمبر در همین ساختمان کار کردیم. در ماه سپتامبر مزد مهنت من از روی شرطنامه 300 دلار آمریکایی بود. هر ماه 350 سومونی دادن. در ماه اکتبر 1050 سومونی. در دیگر ماه نوامبر مزد مهنت من را تا حاضر نداد.
و در همین حال اسماعیل یک نفر راننده که با کمازی خصوصیش در این نیروگاه کار کرده است میگوید طبق قرارداد او و چند نفر راننده دیگر باید از روی حجم کاری انجام دادهشان معاش میگرفتند. اما وای گفت هر یک راننده وابسته به کاری که کرده است از 1000 تا 1800 سومانی حق کاری خود را نگرفتند.
حق کاری ما ندادیم. خیلی زندگی قینا یخی همین روز ما به همین میگذرونیم. روز ما را تکلیف کرده سودیم با دیگر آدم گرفتهش نمیریم کار برای کی کار کریم ندادیم.
و اما فریدون توره نماینده شرکت راه کاروان این همه ایدههایی که این شرکت از 20 نفر سابق کارگران این نیروگاه قرضی دار است رد نمود. وی گفت همه اسناد لازمه را در دست دارد که شرکت راه کاروان تمام عهده‌داری هایش را به هنگام فعالیت خود در این نیروگاه در نزد کارگران به اجرا رسانیده است.
20 کس علیه ما شکایت کرده بودند. پریکاتور شاه منصور از ما خواست مدارکمون رو ارائه بدیم برای سنجش گذرانی. ما مدارکمون رو دادیم به پریکاتور شاه منصور که از سنجش گذراندن. هیچ گونه ویران کردن شرطنامه از جانب ما صورت نگرفته. ما خودمون دنبالش هستیم که این پرونده رو یه جوری به حرکت در بیاریم، نتیجه به ما بدن. چون ما خودمون
این هم در حالی که فریدون توره میگوید طبق یک قراردادی که میان شرکت راه کاروان و مرکز لایحه های بنیاد نیروگاه های خرد که نهاد زیرتابه شرکت برق تاجیک میباشد بسته شده بود و میبایست این شرکت ایرانی در نواحی گوناگون تاجیکستان در سال 2008 8 عدد نیروگاه میساخت که 80% مبالغ آن از سوی بانک اسلامی و 20% دیگر از جانب حکومت تاجیکستان سرمایه گذاری میشد. و اما فریدون توره میگوید با سبب های برای آنها ناروشن شرکت برق تاجیک پس از یک سال فعالیت شرطنامه همکاری را با آنها یک جانبه قطع کرد. این در حال است که با بیش از یک سال توقف کارهای ساختمانی دیگر باره در این نیروگاه شروع شدند و این دفعه در آن نه شرکت های خارجی بلکه یک شرکت وطنی با نام محمد الله سلیم فعالیت میبرد. با گفته مهندسان این طرح نیروگاه خرد برقی آبی سنگیکر 1000 کیلووات توانایی داشته است که با بنیاد آن ساکنان شهر نوابات، مکتب، پرورشگاه، دیسپنسری منطقوی امراض روحی، بیمارخانه و مکاتب و آموزشگاه این شهرک در تمام فصل سال با برق تامین می شدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
از بالای شرکت ایرانی راه کاروان با دادستانی شکایت بردن کارگران یک نیروگاه در منطقه رشت.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل
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 یمل.
و بازم از مناطق تاجیکستان و اما درباره یک آفت طبیعی. در نتیجه باران شدید در شهری خاروق سیلاب جاری شد و محله گلابادی این شهر ضرر دید. خبرنگاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میگوید که در این حادثه مردم محلی آسیب دیده، راه ها و خط انتقال برق قسمان تخریب شدند. گوش بدهیم به این گزارش.
به ماله گل و بود خوروغ سیل فرامد. به اطلاع روبر دستگاه رئیس شهر خوروغ منصور گلمشویف، سیل به چور منزل استقامتی سکنان قسمان ضرر رسانده نزدیک به 3 هکتار بوغ سکنان محل رو خلوب کرد. منصور گلمشویف گفت
در نتیجه بارانگاری سخت در شهر خوروغ من در مبزی گل و بود سیل آمد، فورا با سروری رئیس شهر استود ساری شب تشکیل شد و تمام سکنان شهر برای برام دادن آفت طبیعی شروع کردند. در نتیجه ضرر به شهروندان چور خانه قسمان ویران شدند. بغیر از این زیاده 3 هکتار زمین های نزد اولیگی و باغوی شهروندان تی سیل ماندند. 2 ماشین شخصی سکنان و زیاده از 12 سرایوان سکنان نابود شدند. زیاده از 500 متر کنال به نام دادخدو که از بین شهر برای عبور میگذارد تماما از استفاده برآمده شد و خط مگسترالی که برای استانسی و تامین کنی نو وصل کرده شد. زیاده از 40% این با کرنوشویم شده. سیل همه همون قبرها رو گرفته پرتفت. قبرها از چی سیل پر شدند.
با گفته مومن امام نظروف یکی از ضرر دیدگان از سیل ساعت 9 شب سکنان محل از صدا رو شنیده بیرون دویدند و گفت
او دسته شب ساعت 9 همه که بارون سخت بارید اما غلغله سیل بلند شد. ما از ترس و وام اما بچ کچ های خانه های خیش روی کردیم و چیز چوره و شر براوردیم و او بسته بسته زیر کردن گرفت. همه باغ همه زمین های ما را همه زیر کرد.
اما سکنان محل مسئولین اداره او به ولایت را متهم میکنند که با ای به اونو اجمی ضرر رسانده از سیل زیادتر شده است. سکن محل قلشبیک و وزردوشکی از لحظه اول رخته شدن جوی بور کلان از سیل سکنان برای بستن او به اون با اداره او به ولایت در تماس شدند تا به نوزران او در مورد بستن مجروع اون سپورش دهند.
در مدت نیم ساعت زیاد تلفن کردند لیکن متاسفانه یگان کارمندش رو نیافتند و خود شخصا سکنان با محلی که جویبار کانال موجه آب میگیرد رفته با یک مشکلی او آب کانال رو بند کردن. اگر آب کانال در وقتش بند میشد شد امین وادسته یعنی امین ضرر امین خیلی ممکن کلون با امین سکنون نمیرسید.
در امین اول نصف سکنون شهر بی آب آشامیدنی ماندند. اداره آب کوری شهر اعلان کرد که بر اثر برشات زیاد دستگاه آبکشی زیر آب ماندند و انتقال آب پس از 2 روز با اجرای کارهای برقرارسازی دستگاه آبکشی از سر گرفته خواهد شد. ستاد اوید با اولاتو فوقلاد بدخشان از سیل و آبخیزی در منطقه هشدار میدهد. با گفته متخصصان ستاد در صورت یک بار گرمشوی هوا احتمالات دمیدن آب قریب 50 ردهای کوهی موجود هستند که با منزل او استقامتی و زمین و باغ را تهدید میکنند. میرزا جلال شاه جمول، خوروغ.
پیامدهای سیلاب در منطقه گل‌آباد شهری خوروغ.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی در شهر خوجند. در تالار تئاتر مسحکوی موسیقی به نام کمال خوجندی جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان افتتاح شد. در این جشنواره بهترین نمایشنامه تئاترهای تاجیکستان تقدیم بیننده ها میگردد و از جانب حکمان ارزیابی میشود.
علاقمندان سند بوری اخیرم در این گونه جشنواره تئاتری در صحنه تئاتر به نام کمال خوجندی 20 سال پیش شرکت داشتند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارمان معصومی محمد رجب میشنوید.
میرعلی دوستیف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان در مراسم افتتاح جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان در شهر خوجند گفت که در این جشنواره 13 تئاتر کسبی کشور با بهترین نمایش های خود اشتراک میکنند. روز اول فستیوال در صحنه تئاتر کمال خوجندی نمایش آریایی تئاتر درامای اکادمی به نام لاهوتی پایتخت تقدیم بینندگان میگردد. دولت عبیدالله کارگردان تئاتر به نام لاهوتی گفت که در فستیوال خوجند به حیث کارگردان نمایشنامه اگر جنگ نمی بود از روی اثر دراماتورگ عطا همدم از جانب تئاتر به نام سعید علی ولی زاده شهر کولاب اشتراک میکند.
باز هم یک بار گوش زد کنیم و تماشابین که غرض ها را از دل دور کنیم که غرض ها به جنگ می آورد و جنگ خرابی آور است. اصلا هدف همین است.
روزهای بعد نمایشنامه های عسکران قطاری تئاتر دولتی جوانان و نپکیدای مرا ترک نکنی تئاتر به نام مایاکوفسکی پایتخت تقدیم می شود و گفته برگزار کننده های جشنواره تئاتری در خوجند همه نمایشنامه ها بعد از نمایش در صحنه تئاتر خوجند در تالارهای تئاترهای کانوبادام و استرفشان، چکالوف، سپیتامین و تباشر نیز تقدیم دوستداران تئاتر خواهد گشت. تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال در فستیوال با نمایشنامه شکست تشنگی اثری ادیب فرانسه مولیر و کارگردان تاجیک اسلام سلاموف شرکت خواهد جست. سیرام ایسای و سرکارگردان تئاتر به نام کمال خوجندی در این مورد میگوید:
ایده اساسی این پرابلمه انسان، پرابلمه محبت، پرابلمه متحدی، یگانگی و مبارزه برای انسان بودن.
با گفته خانم سیرام تئاتر کمال به نزدیکی با نمایشنامه شکست تشنگی در آزمون بین المللی تئاتری در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان اشتراک خواهد کرد. اما جشنواره تئاتری جمهوریوی در مرکز ولایت سوغد 20 سال قبل برگزار شده بود. در تاجیکستان طول 4 سال اخیر برگزاری جشنواره و آزمون‌های تئاتری پرستو و نوروز با سبب‌های مختلف عمدتاً مالی قطع یافته بود. ولی میرعلی دوستیف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان در مورد اثر گرفتن آنها در فستیوال خوجند پیغام داد و گفت:
سالیان آینده نیز فستیوال های جمهوری با از قبیل پرستو فستیوال بین المللی نوروز که یک وقت معین با نظر داشته کمبودی های مبلغ که گذرانده نتوانستیم و البته آینده خدا خواهد این صحبت تنظیم دار آورده می شود، ما حرکت میکنیم که همین چاره‌بینی های ایدانه تئاتر ما سر وقت برگزار گردند.
معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان که همین حالا صحبت نکرد افزود: سال گذشته برای تئاترهای تاجیکستان پربار بود و 43 نمایشنامه نو تهیه و تقدیم دوستداران هنری صحنوی نمودند. جشنواره تئاترهای کسبی تاجیکستان در تالارهای تئاترهای ولایت سوغد، خوجند و کانوبادام، استرفشان و چکالوف، سپیتامین و تباشهر از دوشنبه 17 تا جمعه 21 می ادامه خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاحی جشنواره جمهوریوی تئاتر در شهر خوجند و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی در صبح روزی سه شنبه 18 می سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و این البته انتهای برنامه ما نیست. شنونده‌های عزیز، در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و بعدن مجله‌های آینده ساز و جهانی ورزش و همچنین ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم شما می‌شود.
و حالا فرصتی داریم که همراه یک ترانه نو بشنویم از آلبوم نوی خانم گوگوش.
آسمون روی خونه آبی شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمو آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوام عاشق باشی، سیاه خون و خشونت نجوشه، رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق